بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه سالانه ما در درجه اول یک فرصتی است برای من که شما دوستان عزیز رو و اعضای ارزشمند به این شورای بسیار مهم رو زیارت کنم و هم خدا قوتی بدم و تشکر کنم از زحماتی که کشیده میشه، چه در داخل شورا، صحنه اصلی شورا، چه در عقبه های شورا، دبیرخانه و بقیه مجموعه هایی که کار میکنن. بسیاری از اون دوستان هم در این جلسه حضور ندارن و هم اگر نکته‌ای در ذهن دوستان هست بشنوم و اگر نکته‌ای در ذهنم هست به دوستان عرض بکنم. حرف اصلی که من امروز میخوام عرض بکنم به شما همون حرف قدیمی اهمیت این شورا و اهمیت فرهنگ در کشور که بارها این رو ما گفتیم، شما گفتید، دوستان همه تکرار کردیم، لکن احساس میشه که تکرار مجدد و مؤکد این مطلب همچنان برای همه ما لازمه، برای بنده هم لازمه، برای رؤسای محترم قوا هم لازمه، برای شما مشترکین در این شورا هم لازمه، برای بسندرکاران فرهنگ کشور هم ضروری است. من اول این رو عرض بکنم، خاطره ای رو چندی پیش، دو سه سال قبل از این تقریبا، یکی از دوستان خیلی خوب ما که در این شورا هم فعالیتی داشتن راجع به مسائل فرهنگ کشور و فرهنگ عمومی کشور و مسئله تربیت و ناهنجاری هایی که احیانا در سطح جامعه به تدریج بروز کرده با من صحبت میکردن، گفتگو میکردن و مطالباتی، توقعات به حقی رو در میان میگذاشتن. من به اون دوست عزیز گفتم که کاری که من در این زمینه میتوانم بکنم همین کاریست که تا حالا کردم، یعنی تشکیل این شورا و وارد کردن افراد با فکر، با انگیزه در تصمیم گیری فرهنگی کشور در این شورا و کمک قانونی و حیثیتی و هر چی که لازمه نسبت به این شورا. این کاریه که به عهده منه، از اینجا به بعدش به عهده شما. گفتم من پیش خدای متعال با شما احتجاج خواهم کرد، به اون دوست گفتم، گفتم من خواهم گفت به پروردگار که من بهترین کسایی که میشناختم که مناسب این کارن اینها رو آوردم در این شورا جمع کردم و شما جواب بدید به خدای متعال دیگه، هر چی که فکر میکنید باید گفت پیش خدای متعال اون رو بیان کنید و به فکرش باشید. من این رو بخوام حالا به شما عرض بکنم، مسئولیت این شورا مسئولیت سنگینی است به خاطر اهمیت مسئله فرهنگ، به سنگینی مسئله فرهنگ کشور، البته علم و فرهنگ. منتها حالا اون ثقل اکبر در اینجا باز فرهنگه، چون علم و آموزش هم تحت تأثیر فرهنگ عمومی جامعه است، هم خود دانش آموزی و تحقیق، هم جهتگیری اون و کیفیتش و رویکردهای مختلفش. معتقدم عمق انقلاب و ریشه های انقلاب به عمق باورهای دینی مردم این سرزمینه. چیزی نیست که با این هیجانات و حرکت های سطحی و گوناگون بشود اون رو برکند. این رو اعتقاد دارم. مشاهده رشد و رویش یک طبقه جوان علاقمند مؤمن جستجوگر در زمینه انقلاب و پیدایش زبدگانی در این زمینه هستیم، این قابل انکار نیست، هم در دانشگاهامون، هم در حوزه علمیمون، هم در سطح جامعهمون. لکن عوارض سطحی اگر علاج نشند به تدریج به عمق کشیده میشن. اگر بیماری رو و آفت رو که در پوسته دندان هست علاج نکنیم، به تدریج به قلع خود اون دندان منتهی خواهد شد. باید علاج کرد، در این هم هیچ تردیدی نباید. وضع جدید که در کشور به وجود آمده است و تشکیل دولت و گرایشی که امروز در عموم مردم و در دولت مردان مشاهده میشه، این نوید رو میتوانه بده که اوضاع برای برگرداندن جهتگیری غلط اوضاع مساعدی است. نه به این معنا که همه چیز از پیش قابل حدس قطعی باشه، نه، بستگی این داره که ما چه کار کنیم. لکن زمینه مساعدی است. شعارهایی مطرح شده که منطبق با مبانی انقلاب بوده، به این شعارها از سوی مردم پاسخ داده شده و من مکرر این رو گفتم، ما در این انتخاباتی که چند ماه پیش گذروندیم یک اکثریت قریب به اتفاقی از مردم در این انتخابات به ارزش‌های انقلاب رأی دادن، چه اونایی که به آقای احمدی نژاد رأی دادن، چه اونایی که به آقای هاشمی رفسنجانی رأی دادن، اکثرشون، چون آقای هاشمی هم یکی از برجستگان انقلاب، ایشون هم یه شخصیت انقلابی است، روحانی، معمم، بسیاری از کسانی که به ایشون رأی دادن به همین ارزش‌ها در واقع رأی دادن. نباید تصور کرد که مثلا 17 میلیون به شعارهای آقای احمدی نژاد رأی دادن، 10 میلیون، 12 میلیون مثلا، نه، رأی نزدن. اینجور نیست قضیه. یک اکثریت بزرگی از مردم پایبندی خودشون در این انتخابات به دین، به ارزش‌های انقلاب، به دلبستگی‌های امام نشان دادن. خب دولتی هم بر این اساس تشکیل شده، همین شعارها رو این دولت داره تکرار میکنه و ادامه میده و حرکت میکنه، مردم هم استقبال دارن میکنن و با آغوش باز دارن این حرفا رو میپذیرن. این نشان دهنده یک زمینه بسیار خوبی است. ما از این زمینه باید استفاده کنیم. بنابراین در وضع جدید به نظر من پویایی، نشاط، انگیزه و نوآوری اعضای این مجموعه بایستی مضاعف بشه. نمیشه قبول کرد که ما یک مجموعه فرهنگی داریم که اون رو به عنوان مرکز اصلی و قرارگاه اصلی مسائل فرهنگی و کارزار فرهنگی که اجتناب ناپذیره چنین کارزاری در همه ادوار و در همه کشورها در اونجا قرار داره، در این حال در این قرارگاه اصلی بی‌نشاطی یا رکود یا عدم پیشرفت ملاحظه بشه و مشاهده بشه. این رو من اصلا تصور نمیتونم بکنم. خب البته گزارش جناب آقای کی‌نژاد، برادر عزیزمون، گزارش خوبی است. منتها گزارش مصوبات غیر از گزارش واقعیت هایی است که بر اساس این مصوبات در عالم متن واقع و روی زمین انسان مشاهده می‌کند. باید این مصوبات منعکس بشه. حالا شما فرض بفرمایید به برای صدا و سیما وظایفی معین کردید، یک مثلا فرض کنید که موادی رو ذکر کرد، این باید در صدا و سیما منعکس بشه، برای آموزش پرورش یا برای دانشگاه ها یا برای فرهنگ عمومی با ابزارهایی که داره وظایفی رو معین کردید، این بایستی تحقق پیدا کنه. نگاه کنید به آینده دور، یعنی آینده معین شده در سند چشم‌انداز 20 ساله. اون کسانی که امروز وارد مدرسه میشن در پایان دوران 20 ساله یه جوان 26 7 ساله هستن. امسال سال اول چشم‌انداز دیگه. این جوان 26 7 ساله شما میخواهید چه جور انسانی باشه؟ اگر میخواهید این جوان یه جوان خلاق، دارای ابتکار، شجاع، آراسته از لحاظ اخلاقی، سالم از لحاظ جسمی و فکری و روانی، صاحب فکر و اندیشه، دارای احساس مسئولیت نسبت به کشورش و ملتش و آیندهش، اگر میخواد یک چنین آدمی باشه، امروز شما باید طرح سیرورت این کودک رو به اون جوان امروز باید شما اینجا طراحی کنید، حاضر داشته باشید، ابلاغ کنید به دستگاه ها. رئیس این شورا رئیس جمهوره، یعنی رئیس قوه مجریه است. برای قانون رئیس قوه مقننه اینجا حاضره و عناصری از مجلس شورای اسلامی، بنابراین حالت منتظری وجود نداره. این باید تحقق پیدا کنه. فلسفه حضور رؤسا و مسئولین اصلا همینه، و الا بنده خوب میدونم که برای یک شورایی که میخواد بشینه برنامه کلان بریزه، رؤسا و شخصیت هایی که مشغول کارهای اصلی دیگه هستن خیلی نمیتوانن وقت بگذارن و همت مصرف کنن. شخصیت های حقیقی باید بنشینن توی چنین شورایی، وقت بگذارن و بحث کنن. علت حضور رؤسا و وزرا و مسئولین کشور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بقیه رؤسایی که اینجا هستن، از زمانی که این شورا تشکیل شد در زمان امام رضوان الله تعالی علیه، به خاطر همین بود که این شورا حرفی بر کاغذ نباشه، فقط اظهار نظر و ابراز دلسوزی نباشه، تحقق پیدا کنه، اجرا بشه. امام هم همین رو عیناً تصریح کردن، مصوبات این شورا باید عملی شود، یه تعبیر اینجوری ایشون بیان کردن. اینه، بنده هم بر این معنا همیشه تأکید کرد. خب حالا ما سال گذشته اینجا عرض کردیم مهندسی فرهنگی کشور به عهده شما، گفتیم اینجا قرارگاه اصلی است، عقبه شما هم دبیرخانه و ملحقات دبیرخانه است، شوراهای اقماری و شورای معین و عرض کنم کمیته های کارشناسی و چه و چه، و خطوط مقدم اجرایی شما هم وزارت آموزش پرورشه، وزارت آموزش عالی است، وزارت ارشاده، دستگاه های مختلفه. این آقایون هم تلقی و قبول کردید، یعنی اینجور نبود که ما این حرف بزنیم بعد بشنویم که دوستان گفتن نه ما عقیده نداریم به مهندسی فرهنگی، این که جایگاهش اینجاست. نه، من خبر دارم که بعد توی جلسه که صحبت شده دوستان که با هم بحث کردن برای من نظرات آقایون آوردن، دیدیم نه تایید کردن همه که بله همین درست. خیلی خب، حالا الان نقشه مهندسی فرهنگی کشور باید رومیز باشه، آماده باشه، باید بحث شده باشه، کار شده باشه، تصمیم گیری شده باشه، و نقشه کلان با راهکارها، نه فقط چیزهایی که صرفا یه مسئله مثلا آرزو و آمال هست، نه، راهکارها کاملا مشخص باشه. این باید شده باشه تا الان. خب بنابراین این حرف اصلی ماست، این عرض ماست به شما دوستان، واقعا چون من به این جلسه علاقه‌مندم حقیقتا، یعنی واقعا یه مجموعه فرهنگی هستید. خود منم میدونید دیگه 7-8 سال تو این جلسه هر هفته شرکت کردم و بعد از دوره ریاست جمهوری هم با این جلسه ارتباط داشتم دیگه، با هر سال یه بار یا گاهی بیشتر با این جلسه نشستیم. دوست دارم این جلسه رو چون جلسه فرهنگی است، اینجا قمه و قله فرهنگی کشور دیگه، و شما هم دوستان ما هستید. حالا بعضی که دوستان قدیمی هستید که از بعضی اسم آوردیم، از بعضی دیگه هم مثل آقای دکتر فاضل و اینا هم که اینا هم دوستان خیلی قدیمی این مجموعه هستن که اون سالها مینشستیم در خدمت وزارت و اینها، اسم نیاوردیم. شاید از بعضی دیگه هم باشن هنوز که اسم نیاورده باشن، و دیگران هم دوستان دیگه هم که بعضی چند ساله هستید، بعضی 2-3 ساله، بعضی با دولت جدید تشریف آوردید توی این جلسه، بالاخره رفقا هستیم همه. من اینی که عرض میکنم در این است که چون جلسه صمیمی است، خصوصی است، و این هم حرف دل منه و باید به خود شما در میان بگذارم و در میان گذاشتم. این کار بزرگی است و بار سنگینی است، باید بردارید این بار رو، این کار باید انجام بگیره. خب حالا ممکنه بعضی وقت نداشته باشن، کار داشته باشند یا به هر دلیلی، بالاخره در شوراهای اقماری، در بدنهای کارشناسی از وجود این دوستان استفاده بشه. تصمیماتی هم که در زمینه پیشرفت علم تا کنون مطرح شده یا آرزوهایی مطرح شده یا اصلا تصمیماتی گرفته شده، اینا هم اینجا بایستی عملیاتی بشه، یعنی باید بیفته در مجاری کار و خواسته بشه. فرض کنید شما اگر در زمینه تولید علم مثلا با دانشگاه ها کار دارید، باید آقای دکتر زاهدی مسئول بشه، زمان معین کنید، آقا شما ظرف 2-3 ماه بگید که در این زمینه چه کار کرد، گزارش بیارن به شورا بدن این کارا رو کرد. اگر نمیپسندید اعتراض کنید، اگر میپسندید قدم بعدی رو بردارید، اگر شما باید بردارید یا ایشون باید بردارن، یا در زمینه وزارت ارشاد یا آموزش پرورش و در زمینه‌های مختلف دیگه. یعنی یک شورای زنده، فعال، حساس، پرتحرک و پرتلاش به مسائل فرهنگی کشور بپردازه و دائم رصد کنه. این عرض اصلی ماست که عرض کردیم. عرض می‌کنیم حرف تازه‌ای هم نبود، این حرف همیشگی ماست و تکرار و مکرراته. منتها بعضی از تکرارها واجبه، مثل نماز. صبح هم شما همون سوره حمد رو عرض کنم که اذکار رکوع و سجوده، ظهر هم همونه، عصر هم همونه، شب هم همونه، چون اهمیت داره، چون موضوع اونقدر مهمه که باید مرتب هی تکرار بشه و ذهن سیراب بشه از یاد این حقایق و انسان به عمل تحریک بشه و وادار بشه. یه نکاتی رو من یادداشت کردم که عرض بکنم، هم در زمینه مسائل فرهنگی، هم در زمینه مسائل مربوط به علم، هم زمینه مسائل مربوط به خود شورا. حالا در مورد خود شورا آقای کی‌نژاد خبر دادن که اطلاع رسانی انجام میگیره. خب این خبر خوشیست. من اینجا یادداشت کردم که اطلاع رسانی به هنگام و مستمر بشه، به ویژه به نخبگان دانشگاهی و حوزوی. خب این پاسخ قبل از سوال ما بود که ایشون به حمدالله دادن، اما اینی که به من گزارش میشه که ما از محتوای کار شورا خبر نداریم، این نشون دهنده این است که این خبررسانی اون خبررسانی مطلوب نیست، پس یعنی کامل نیست، باید اینو کاملش کن. باید به طور دائم نخبگان کشور احساس کنن که با شورا مرتبطن ذهنن. این هم موجب میشه که جلب همکاری اونها رو بکنید، یعنی وقتی معلوم شد برای نخبگان کشور، چه دانشگاهی چه حوزه‌ای، که شورا به چه مسائلی اهتمام داره، در زمینه اون مسائل به فکر بیفتن، احیانا کار میکنن، با شورا همکاری میکنن، احیانا چیزایی به ذهن اونها میاد که میبینن چرا شورا غافل از ایناست، اینا رو به شما تذکر میدن. یعنی خبررسانی و اطلاع رسانی موجب جلب همکاری نخبگان میشه. علاوه بر این، نخبگان کشور احساس نکنن که شما پشت یه دیواری نشستید و با اینا هیچ ارتباطی ندارید. بگذارید احساس کنن که اونا هم عضو شورا هستن، اونا هم احساس کنن که در این شورا عضون، دخیلن. بنابراین مسئله اطلاع رسانی به نظر من خیلی خوبه. یه نکته دیگری که یادداشت کردم، مسئله نوسازی نظام آموزش و تصحیح این مدل قدیمی رایج در کشوری که حالا یه اشاره هم آقای دکتر حیات‌مداری کردن، که البته ایشون تکشون روی جهت دیگه است. بارها در جلساتی که در اینجا تشکیل شده به مناسبت حالا مسائل فرهنگی، افراد دلسوز این رو به ما میگن که ما این نظام قدیمی حافظه پروری رو تبدیل کنیم به نظام‌های پیشرفته به روز دنیا، یعنی در دنیا نظام‌های جدیدی برای آموزش کودکان، نوجوانان، جوانان، چه در دوره دبیرستان چه در دوره دانشگاه به وجود آمده. بالاخره ما بایستی از یک مقطعی شروع کنیم این شیوه قدیمی رو، این مدل قدیمی 60 سال پیش رو که همچنان حاکم بر کشوره، اینو یه عوضش، تبدیلش کنیم، تصحیحش کنیم، یا تغییر بالکلیه بدیم یا تغییر تدریجی بدیم. این کار اگر در جایی باید فکر بشه و تصمیم گیری بشه اینجاست، همین شورای عالی انقلاب فرهنگی است، جزء مباحث شماست. این یکی از مسائل. یک مسئله دیگه، مسئله توسعه علمی کشوره، که من البته عمیقا جدا باور دارم که مشکلات این کشور جز با توسعه علم و تأمین و تعمیق علم در کشور پیش نخواهد رفت. ما ناگزیر باید این فاصله چندین ده ساله‌ای رو که برای ما به وجود آوردن باید پر کنیم. داریم می‌بینیم دنیا با تکیه به علم چه حرف زوری رو داره میزنه به همه دنیای دانشمند، و به برکت علمی که دارن چطور ناحقهایی رو حق میکنن. امروز شما ملاحظه کنید، شنود عرض کنم که غیر قانونی و بدون اجازه قاضی مکالمات تلفنی، شکنجه در گوانتانامو و اینا، رفت آمد بردن آوردن زندانیا و ربودن آدمها از کشورهای اروپایی و بدون اجازه دولت‌ها یا با قرارداد با سرویس‌های امنیتی دولت، حمله به کشور، بردن نه، خوردن انبار، کشتن آدم‌ها، این کارا همه داره انجام می‌گیره به وسیله یک قدرتی از قدرت‌های دنیا. انکارم نمی‌کنن در دنیا، ما داریم استدلال می‌کنیم، محاجه می‌کنیم، بحث می‌کنیم، اونم بدونی که به ظاهر الله هم به ابرو بیاره کار خودشو دنبال میکنه. چرا؟ چون علم داره. این علم توانسته او رو مجهز کنه به ثروت، مجهز کنه به ابزار جنگی، مجهز کنه به قدرت سیاسی. ما اگر بخواهیم کشورمون رو، ملتمون رو و امت اسلامی رو برسونیم به نقطه‌ای که بتوانه حرف حق خودشو با همین شجاعت بزنه، احتیاج به علم داریم. مخصوص ما هم نیست، مال همه کشورهای اسلامی، و ما باید مادر علم بشیم برای کشورهای اسلامی. بار به دوش ماست. ما این که هم امید داریم، هم ایمان داریم، هم احساس توانایی میکنیم در خودمون برای این کار، هم ابزارشو داریم. یک ملت خوب با استعداد، این همه جوان با استعداد، ما بایستی یک خیز بلند برداریم، یک کار بنیانی و عمیق در زمینه علم انجام بدیم و باب علم رو باز کنیم به روی کشورهای مسلمان. مسئله علم بنابراین چیز مهمی است. خب حالا ترویج نظریه پردازی و تولید علم که جزء شوراهای شما و کارهای شما که حالا برام شد من با آقای رئیس جمهور سفارش کنم که از لحاظ مالی و اینا کمک کنن که این شورا دنبال بشه، انشالله کمک کنید واقعا بشینن فکر کنن این شورای اقماری بتوانه این کار رو بکنه در این زمینه و بعد هم عملیاتی بشه، صرف بیان آرزو نباشه. ببینید گاهی بعضی از مسئولین میان پیش ما درباره حوزه مسئولیت خودشون میگن که آقا ما باید این کارو بکنیم، باید این کارو بکنیم، باید این کارو بکنیم. من به اینا میگم برادر این بایدا رو من باید به شما بگم که باید این کارو بکنید، باید این کارو بکنید. شما باید بگی چیکار داری میکنی، چیکار کردی، چیکار میخوای بکنی. باید فایده ای نداره. اینی که حالا ما بشینیم این شورا به عنوان مسئول باید این کارا بشه، این نه، بکنید. باید نداره، بایدش معلومه، باید تحقق پیدا کنه. این هم نکته بعد. و در زمینه علم هم من دو تا نکته خاص رو میخوام تأکید کنم. یکی علوم پایه است، یکی علوم انسانی. ما به دنیا که نگاه میکنیم بالاخره اون چیزی که کشورها رو، هر کشوری که پیش رفته توانسته به این اوج و قله برسونه، ریاضی، فیزیک، شیمی، علوم زیستی است. به اینا باید بپردازیم. ما البته در این سالهای بعد از انقلاب، قبل از انقلاب هم به شکل جریان ضعیف‌تر، پزشک، مهندس به میزان زیاد، حقوقدان تربیت کردیم که خب اینا لازم هم هست برای کشور، مثل آب و هواست، پزشک هم همینجوره، مهندس هم همینجوره. منتها توجه بکنیم که تربیت پزشک، تربیت مهندس، تربیت حقوقدان، تربیت معلم، اینها تربیت نیازهای روزمره جامعه است. محقق هم باید تربیت کنیم برای اینکه بتوانه آینده رو برای ما صاف کنه. خب مهندس این بنا رو برای ما امروز می‌سازه، نیازهای امروز ما رو. اگه نداشتیم مهندس، اگه دکتر نداشتیم، باید می‌رفتیم از تایلند و کجا بود، بنگلادش و اینا دکتر می‌آوردیم، مثل زمان رژیم طاغوت. مهندس هم همینجور. ما نه، الحمدلله امروز در زمینه مسائل عرض کنم که راه، سد، بناهای مهم، کارهای عظیم، مهندسینی داریم که خودشون کار می‌کنن، پزشکان عالی قدری داریم، کارهای بزرگی رو انجام میدن که یه وقتی تو این کشور خوابش هم کسی نمیدید که بتونن انجام بدن. خب اینا، لکن اینا امکانات مصرفی ما، این پولیست که تو جیبمون میذاریم برای که خرج کنیم. این غیر از اون مرکز پولسازیست که بایستی اونجا سرمایه گذاری کرد. اونو ما لازم داریم، به خصوص در دانشگاه ها به علوم پایه اهمیت داده بشه. و دوم علوم انسانی. علوم انسانی رو ما امروز داریم همطور تقریبا با این همه تأکیدی هم که شده، باز همچنان همون اشکال به قوت خودش باقی است. ما آغوشمون رو باز کردیم، حرفای در زمینه‌های جامعه شناسی و روانشناسی و فلسفه حتی که پایگاهش رو عرض کنم که ادبیات، حتی تاریخ فلان، اینا همه داره از خارج برای ما دیکته میشه. خب ما در زمینه علوم انسانی باید کار اساسی بکنیم. این سالهاست که صحبت شده، سالهاست که گفته شده، این حرف امروز به ذهن کسی برسه نیست. تحقق باید پیدا کنه دیگه، این باید تحقق پیدا کنه. چی باید این کار رو بکنه؟ همون پاسخی که قبلا عرض کردیم، این مجموعه حاضر و همون مجموعه که ما انشالله پیش خدای متعال با او احتجاج خواهیم کرد، امیدواریم از عهده احتجاج هم بر بیاد اگر خدای متعال سوال کرد. خب حالا در همین زمینه پرداختن به این علوم، مسئله ورودی خروجی دانشگاه هاست که این هم یکی از اون وظایف سنگین وزارت علومه که ما ببینیم واقعا دانشگاه ها کیا رو جذب کنن، برای چه رشته هایی جذب کنن و خروجی ما از دانشگاه ها در چه رشته هایی باشه که ما بیشتر بهش نیاز داریم. حالا یا نیازهای گذرانی که نیاز فعلی ماست، مثل همین آب آشامیدنی ماست، مثل اونهایی که عرض کردیم، و هم نیازهای
بنیانی که اینم بایستی یه ترتیبی به این داده بشه. این هم یک نکته دیگه مربوط به بنیاد نخبگانه که حالا خب گزارشی دادن. بنیاد نخبگان به همت آقای دکتر عارف خب را افتاد در اول، یعنی اساسنامه درست شد و کارهای انجام گرفت و اینجا فرستادن و ما نظراتی داشتیم و دادیم. من نگاه میکنم به روی زمین ببینم از این نقشه روی زمین چی هست. نخبگان مبنده ملاقات دارن، شما میدونید دانشجوهای نخبه، دانش آموزان نخبه، نمیدونم المپیادی ها فلان، هر سالی دو سه مرتبه ما با اینا ملاقات های خوب داریم، منم میدون میدم، حرف میزنن جوونا. اونی که مجموع حرفای اوناست این است که کاری برای نخبگان هنوز در عمل انجام نگرفته. من اصرار دارم که این کار به طور جدی انجام بگیره. یکی از کارها جذب نخبگانه که تو این بنیاد باید حتما مورد توجه باشه. یکی شناسایی و سازماندهی ایناست برای بهره‌گیری از اینا برای کشور. الان ما جاهای زیادی هست که اگر یک جوان نخبه در اونجا حضور داشته باشه میتونه کلی کار انجام بده برای ما. ما نمیدونیم کی برای کجا. حالا یک طرحی رو آقای دکتر احمدی نژاد از اول در ذهنشون بود که نمیدونم چقدر پیش رفته، طرح به کارگیری جوانان توی وزارتخونه ها و این هاست، که البته این کار بسیار خوبیست و باید با شرایطش انجام بگیره. اما بهترین کسایی که میتونن در این کار کمک کنن نخبگانن. نخبگان کشور رو پیدا کنیم، شناسایی کنیم، سازماندهی کنیم، بدونیم کی برای کجا لازمه. این از جمله کارهاییست که در بنیاد نخبگان میتونه انجام بگیره. رفع نیازهای پژوهشی اونها که تو برنامه هم هست، تو برنامه بنیاد نخبگان، رفع نیازهای شخصی اونها و اون وقت تشویق میشن. این مسئله مهاجرت یا فرار یا هر چی که اسمش میگذارید که هی میرند و میگن رفتند و نیومدند و یا رفتند آمدند، که یه مقدارم بزرگ نمایی میشه در این زمینه، راه جلوگیریش اینه فقط. یعنی اینجا دلگرم بشن. البته یه بخشی هم به دانشگاه ها ارتباط پیدا میکنه. در دانشگاه ها باید، من اینو با آقای دکتر زاهدی گمانم در جلسه‌ای که ایشون آمد پیش من گفتم، حالا هم به ایشون عرض میکنم، مراقب باشید در دانشگاه ها جوانهای ما احساس تبعیض نکنه. در پذیرش دوره های علوم تکمیلی به خصوص پذیرش دوره دکتری، در دادن بورس، اگر احساس کنن که نخبگی اونها اینجا به دردشون نمیخوره اثرات ویرانگری داره، که اینو من مواردی رو اطلاع دارم و میدونم. یه نکته هم در مورد دبیرخانه و ارتباط با دانشگاه و محققان و حوزه است که به نظر من خیلی مهمه. یه چیزم راجع به این شوراهای اقماری، گزارشی که به من داده شد، بعضی از این شوراهای اقماری خیلی خوب کار کردن، که از جمله شورای زنانه این چیزی که گفته شد، کارشون خوب بوده، توانستن کار کنن، صورت عرض کنم که بحث، چی میگید، دستور جلسه برای شورای عالی فراهم کنن، بدن به شورا کمک کنن. از این جهت بعضی از شورای اقماری هم کمکار بودن. من میخوام عرض بکنم شورای اقماری رو هرچی بیتوانید فعال کنید. در شورای اقماری باید کسانی باشن که بیشترین وقتشون رو، کارشون رو به اون بپردازن و از عملکرد شوراهای اقماری گزارش گیری بشه، گزارش بدن به دبیرخانه و از گزارش های اینا بهره برداری بشه، استفاده بشه و کمک میکنه این گزارش ها به دستور جلسه در شورای اصلی. و حالا خبر خوبی که ایشون الان شنیدم که فرمودن آقای دکتر کی‌نژاد، این است که دستور جلسه ها و صورت جلسه های شورای عالی اینا همش از اونم که رفته توی ترتیبات رایانه‌ای و قابل استفاده است. این خیلی مهمه، این استحضار شورا لازمه، دبیرخانه و شورا مستحضر باشن همیشه که چی تصیب شده، چی بحث شده. این خیلی لازمه. خب ما یه قدری طولانی هم شد صحبت، امیدواریم که خداوند به همه تون توفیق بده و کمک کنه و بر شما این عرض کنم که مسئولیت بزرگ مبارک باشه، یعنی خدای متعال برکت بده به این ساعات شما تا بتوانید عمل کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.